أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. جهت ششم از جهات مرتبط با قلمرو قاعده لا حرج مربوط به شمول این قاعده نسبت به حقوق. خب تا اینجا شمول قاعده نسبت به احکام تکلیفی و به دنبال اون شمول قاعده نسبت به محرمات از احکام تکلیفی و همچنین شمول اون نسبت به احکام وضعی ثابت شد. اما در جهت ششم بحث در این است که آیا قاعده لاحرج شامل حقوق هم می شود یا نه. ما دیگه درباره تعریف حق و تفاوت اون با حکم بحثی نخواهیم داشت. اینها مطالبی است که در جای خود معلوم شده و نیازی به بحث درباره اونها نیست. فرض ما این است که حق غیر از حکم و نکته مهم این است که حق منتزع از حکم نیست، چون در باب حقوق دو مبنا وجود دارد. یکی این که حق لزوماً در کنار یک حکم معنا پیدا می‌کند و حتما باید یک حکم تکلیفی جعل بشه، اونگاه از اون حکم تکلیفی حق انتزاع بشه، یا اینکه حق مستقل از حکم و نیاز به وجود یک حکم تکلیفی نیست. تا ما بخوایم اون را از حکم تکلیفی انتزاع کنیم. اگر ما گفتیم حق منتزع از حکم تکلیفی است، قهرن بدون حکم دیگه حق معنا نداره. خب در این صورت جای بحث از جریان و شمول قاعده نسبت به حقوق نیست، بدین معنا که اگر قاعده شامل حکم تکلیفی می شود و با بروز حرج حکم تکلیفی رفع می شه، قهرن حقی هم که از اون حکم تکلیفی انتزاع می شه رفع خواهد شد. یعنی نیازی به بحث از جریان قاعده در حقوق دیگه نیست. وقتی منشأ انتزاع به واسطه حرج رفع می شود، خب اون چیزی هم که از اون انتزاع میشه اون هم مرتفع خواهد بود. بنابراین بحث عمدتاً معطوف به این است که ما برای حق مستقل از حکم یک حقیقت و هویتی قائل باشیم و بگیم با قطع نظر از حکم تکلیفی شارع حق را جعل می کند. پس موضوع بحث نسبت درباره حقوقی است که یا درباره حق است، بنابراین مبنا که ما حق را منتزع از حکم تکلیفی ندانیم و برای اون استقلالاً قابلیت جعل توسط شارع قائل باشیم. خب بعد از اینکه موضوع بحث منقح شد، اون وقت خود بحث در حقیقت به این ترتیب مطرح می شود که اگر حقوقی که در شرع توسط شارع جعل شده رعایتش ملازم با حرج باشه، آیا قاعده لا حرج اقتضا میکنه این حقوق هم رفع بشه یا نه؟ مثلا در باب حقوق والدین، اگر کسی بخواهد حقوق والدین را رعایت بکنه یا یکی از حقوق والدین را، این مستلزم حرج است. حالا می توانیم به وسیله لا حرج بگیم به وسیله لا حرج این حق برداشته میشه و رفع میشه، یا مثلا در مورد دختری که میخواهد ازدواج بکنه و به حد بلوغ و رشد رسیده، اذن پدر شرطه. حالا اگر در جایی حق پدر در اذن دادن به این دختر بالغه رشیده به نحوی مستلزم حرج باشه، یعنی این اگر دختر بخواد اذن بگیره، مثلا خب پدر اذن نمیده با اینکه حالا فرض اینه که مصلحت هم وجود داره، آیا میتوانیم بگیم در این شرایط اون حق ثابت میشه و از بین میرود؟ موارد فراوانه، حق ولایت، حق حضانت، حق زوج برای اجازه دادن به زوج برای خروج از منزل. خب در همه موارد این بحث مطرحه که اگر این رعایت این حقوق مستلزم حرج باشه برای ذی حق، برای اون کسی که این حق در مورد او اعمال میشه، آیا لاحرج باعث سقوط این حق میشه، باعث میشه این حق رفع بشه یا نه؟ خب در این باره هم دو دیدگاه وجود داره، یک دیدگاه شمول و یک دیدگاه عدم شمول. برای شمول قاعده لاحرج نسبت به حقوق به چند دلیل میتوان استناد کرد، چون این ادله در مباحث گذشته تکرار شده، بیان شده و تا حدودی تکرار شده، ما فقط فهرستواری اشاره‌ای به این حقوق میکنیم. ادله لاحرج مثل آیه و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اطلاقش و عمومش اقتضا میکنه این شامل حقوق هم بشه. وقتی خداوند تبارک و تعالی میفرماید در دین حرج، حکمی که موجبه یا چیزی که موجبه حرج بشه جعل نشده، خداوند چیزی که موجب حرج بشه جعل نکرده، قهرن این شامل حقوق هم میشه. بالاخره حقوق دو دسته هستن، یک دسته از حقوق، حالا این مطلبی است که در ادامه بیشتر دربارش سخن خواهیم گفت، اما حقوق یک دسته تأسیسی هستند، یعنی در بین عقلا چه بسا رواج نداشته و شارع اون رو جعل کرده، مثلا لزوم یا اون حق عرض به حضور شما پدر یا حق مادر، حق حضانت، حق به اصطلاح پدر برای اجازه دادن به برای عقد دختر، یا حق خروج زن به اصطلاح حق مرد برای اینکه اجازه بدهد به زن برای خروج از منزل، اینا حقوقی است که شارع اینها را جعل کرده و چه بسا ریشه عقلایی هم نداره، یعنی جنبه تأسیسی داره. یک دسته از حقوق حقوقی است که در بین عقلا رواج داشته و شارع همون رو امضا کرده، مثل حقوقی که نوعا در عقود معاملی وجود دارد، مثل حق خیار، حق عرض به حضور شما به اصطلاح فسخ عقد و برخی از این امور. حالا در بین عقود معاملی هم، در بین عقود هم به اصطلاح ممکنه بعضی از حقوق جنبه تأسیس داشته باشن، اما شاید بیشتر حقوق در معاملات امضایی هستند، ولو اینکه برخی شرایطش ممکنه در شریعت کم و زیاد شده باشه. خب ما وقتی میگیم ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اطلاق داره یا عموم داره، این هر آن چیزی را که در دین میتواند ید جعل شارع به اون تعلق بگیره شامل میشه، هم از احکام و حقوق. در بین حقوق هم فرقی نمی کنه جنبه تأسیس داشته باشه یا جنبه امضا. بنابراین تمام حقوق شرعی اهم از تأسیسی و امضایی مشمول قاعده لاحرج هست. لذا اگر یکی از این حقوق رعایت یکی از این حقوق مستلزم حرج باشه، قهرن قاعده لاحرج اقتضا میکنه اون حق ساقط بشه. البته باید توجه داشت که سقوط این حق نباید مستلزم تضییع حق دیگری بشه. این چیزیست که ما هم در احکام وضعی گفتیم، هم در احکام تکلیفی به عنوان یک حد برای جریان قاعده لاحرج ذکر کردیم. بالاخره اگر یه حقی بخواد به واسطه لاحرج ثابت بشه، این ملازم باشه با تضییع حق دیگری. مثلا اگر حق خیار بخواد تضییع ثابت بشه بنابر حرجی که در اعمال مثلا حق خیار وجود دارد، خب این ولو به حسب نظر بدوی مشمول ادله قاعده واقع می شود، لکن چون در برابرش یه حق دیگری است و بی امر ذات طرفی نیست و سقوط این حق ممکنه یا حتما منجر به تضییع حق دیگری بشود، اینجا در برابر لاحرج ما یه مانعی داریم. این که میگیم لاحرج شامل همه ی حقوق میشه، این به حسب اقتضای ادله است، اما اگر یه مانعی در برابر این ادله وجود داشت و تعارضی در کار بود، دیگه ما نمیگیم لاحرج به هر قیمتی جریان پیدا میکنه. اما لولا اون تعارض و لولا معارضه سقوط این حق با تضییع حق دیگری، ادله شامل همه ی حقوق میشه و در این جهت هم فرقی بین حقوقی که شارع اونها را مستقیما جعل کرده و تأسیس کرده و حقوقی که شارع امضا کرده، از این جهت فرقی بینشون نیست. خب این مقتضای اون دلیل اولی که مهمترین دلیل در باب قاعده لاحرج. ادله دیگر هم به همین ترتیب شامل قاعده لاحرج، یعنی شامل حقوق میشوند. خب ادله دیگر یکی قاعده، یکی مقام امتنانه، این که این قاعده در مقام امتنان جعل شده و این اقتضا میکنه سقوط حقوق مثل رفع تکالیف و وضعیات صورت بگیره. اگر خداوند منت بر بندگان گذاشته و با بروز حرج این تکالیف و این احکام وضعی را مرتفع کرده، خب حقوق هم مثل وضعیات و تکالیف هم فرقی نمی کنه. در باب حقوق هم فرقی بین تأسیس و امضا نیست، چون بالاخره همونطور که ما در باب احکام وضعی گفتیم، امضاییات هم به نوعی به شارع منتسبه، یعنی لولا امضای شارع این امر عقلایی برای ما اعتبار نداره. پس مقام امتنان اقتضای شمول داره. خب اینجا باز ممکنه کسی اشکال بکنه، مثل اشکالی که در باب احکام وضعی مطرح شد و اون این که خب اگر مقایل به شمول قاعده لاحرج نسبت به حقوق بشیم، این نسبت به دیگران خلاف امتنان خواهد شد و نمیتونه یه چیزی که امتنانیست در یه شرایطی مخالف امتنان باشد. حقوق حالا یا بل جمله یا فل جمله این چنینند. اگر قرار باشه قاعده لاحرج شامل حقوق بشه، یا حداقل حقوق امضایی را هم در بر بگیره، این مستلزم چیزی است که برخلاف امتنان خواهد بود. خب این رو هم ما پاسخ دادیم، همون پاسخی که در گذشته به اصطلاح بیان کردیم جلسه قبل، اینجا هم جریان پیدا میکنه که بالاخره اصل شمول ثابت میشه، ولی حد شمول و اینکه در مواردی که این مشکل پیش بیاد ما هم قائلیم که قاعده لاحرج جریان پیدا نمی کنه، ولی در اصل شمول نسبت به حقوق بحثی نیست. اما اینکه سوال کردید چرا امتنان لزوماً اقتضا میکنه که همه احکام اهم از وضعی و حقوق رو هم در بر بگیره، برای اینکه معنای امتنان اینه، خداوند وقتی میخواد لطفی و امتنانی در حق بندگانش داشته باشد، خب این امتنان اقتضا میکنه که هر جایی و هر موضعی و در هر فرضی که حرج پیش می آید اونها مرتفع بشن. پس این طبع این مقام چنین اقتضایی داره. دلیل سومم خب به مسئله حکومت ادله قاعده بر ادله حقوق برمیگرده، یعنی بالاخره ما ادله‌ای داریم که برخی از حقوق را ثابت کرده. این ادله محکوم ادله قاعده هستند و این حکومت اطلاق داره، یعنی همونطوری که ادله قاعده بر ادله احکام تکلیفی و وضعی حکومت داشتند و حکومت اونها اقتضای شمول قاعده نسبت به احکام تکلیفی و وضعی را داشت، در باب حقوق هم همینطور. فقط یه نکته ای رو من تذکر بدم و اون این که خب ادله احکام وضعی و ادله حقوق در مواردی که جنبه تأسیسی دارند طبیعتاً ادله است که به حسب لفظی میتوانند در مقابل ادله قاعده محکوم واقع بشن، اما در امضاییات خب ما دلیلی چه بسا نداریم که بخواد این حکومت در مورد اونها معنا پیدا بکنه. ما عمدتاً در باب احکام وضعی یا حقوق که جنبه امضایی دارند اعتبارشون را از راه احراز اون حکم یا حق و عدم رد از ناحیه شارع استفاده می کنیم. همین که این در بین عقلا جریان داشته باشه و از ناحیه شارع هم امضا شده باشد یا حداقل ردی نسبت به اون سیره عقلایی صورت نگرفته باشه، اعتبار اون رو برای ما ثابت میکنه. خب اینجا دیگه نمیتوانیم بگیم اون ادله بر این حاکمه، یا حداقل در حکومت ممکنه دچار مشکل بشیم. ولی خب حالا ادله دیگر کفایت میکنه، خود اون عمومات ادله لاحرج برای ما کافی است تا شمول قاعده را نسبت به این موارد ثابت بکنه. این هم عرض حضور شما از این دلیل. اما در مورد امتنان خب باز سؤالی که مطرح شده که ما در گذشته گمان میکنم به این مسئله پاسخ دادیم، اینکه حالا بر امتهای پیشین امتنانی نبوده و حالا که نسبت به ما امتنان کرده چه ضرورتی داره که همه امور اهم از احکام تکلیفی و وضعی و حقوق را شامل بشه. خب این عرض کردم با ملاحظه این که خداوند تبارک و تعالی در مقام امتنان فرموده ما جعل علیکم فی الدین من حرج. یه وقتی شما در اصل این مقام تردید میکنی، چه اینکه بعضی تردید کردن و به جای این مصلحت تسهیل بر مکلفین را مطرح کردن، اون یه بحث دیگه است. ولی اگر ما مقام امتنان رو پذیرفتیم ولو فی الجمله، بالاخره وقتی خداوند در این مقام میفرماید ما جعل علیکم فی الدین من حرج، این نتیجه چیه؟ نتیجه اینه بالاخره وقتی قرار خداوند تبارک و تعالی لطف و منتی در حق بندگان داشته باشد، اونم با این فرض که قید و شرطی براش بیان نشده، و این مقام اقتضا میکنه که شامل همه این امور بشه. دقت فرمودید؟ این راجعه به این دلیل. دلیل حالا چهارم به یه معنا همون مصلحت تسهیله، که اگر خداوند تبارک و تعالی لا حرج را برای تسهیل امور مکلفین قرار داده، خب این مصلحت و این حکمت اقتضا میکنه در جایی که حقوق، در مواردی که حقوق هم مستلزم حرج باشه، برطرف بشه. بالاخره چون اگر حرج مستلزم سقوط چنین حقوقی نشه، این با تسهیل و مصلحتی که در جعل قاعده لاحرج بوده سازگاری نداره. بنابراین این هم چنین اقتضایی داره و مجموعاً به استناد این علم و به این به استناد این ادله ما میتوانیم بگیم قاعده لاحرج شامل حقوق هم میشود. خب این به حسب طبع ادله است، لکن در مقام فتوا خب کمتر به استناد لاحرج برای سقوط حقوق فتوا دادن. یعنی حالا یا متعرض مسئله چندان نشدن در بسیاری از کتاب‌های فقهی، یا در اون موارد نادری هم که متعرض شدن، شاید همگان این فتوا رو نداشتن. مثلا یکی از مواردی که اونم برخی متعرض شدن در باب حق هزانت و حق رضا است. خب یکی از حقوقی که مادر برای نسبت به فرزند بعد از تولد دارد، شیر دادن طفله. حالا خب این حق باید رعایت بشه، این حق به مادره. در این حال که اصل این حق پذیرفته شده، اما او حق مطالبه اجرت هم داره. یا عرض به حضور شما، بالاخره ممکنه اینجا در مسئله در فرض رعایت این حق یه حرجی پیش بیاد. مثلا فرض بفرمایید که این مطالبه اجرت زیادی بکند برای شیر دادن به طفل و این انجامش از ناحیه پدر هرجی باشد اینکه بخواد اجرت زیادی در برابر این طلب بکنه، مستلزم هرج برای او بشه. خب اینجا گفتن برخی از فقها فتوا دادن که میتواند این حق، یعنی این حق ساقط میشه و این پدر میتونه برای این کودک مرضعه بگیرد، کسی رو بگیرد که به او شیر بده. دلیلی هم که برای این امر ذکر کرده اند، یکی از ادله شد دقل ادله لا حرج، این بالاخره مستلزم حرجه و عرض به حضور شما میتوانه این حق را از بین ببره. ولی خب همین جام حالا شاید برقی چنین فتوایی ندادن، یا در حق هزانت یه مواردی پیش آمده که اگر مادر بخواد هزانت و سرپرستی طفل را در اون ایامی که حق هزانت با اوست بر عهده بگیره، اما در باب حق رضاعه و شیر دادن، خب اون مشکل و محذور و حرج باشه. خب حالا اگر عرض به حضور شما، اینجا ما از یک طرف ببینیم که حق رضاعه به واسطه حرج منتفی بشه، اما حق هزانت باقی بماند، اینجا بقاء حق الهزانه با انتفاع حق الرضاعه ممکنه خودش مستلزم حرج باشه. یعنی حق شیر دادن به واسطه حرج ساقط بشه، اون وقت هزانت این باقی باشه. خب این هزانت، این حق هزانتی که وجود داره، ممکنه رعایت این باز خودش مستلزم یه حرجی باشد، و اینجا باز ممکنه به استناد اسر و حرج، به استناد ادله لا حرج بگیم این حق هم این موجب می شود که اون حق منتفی بشه. به هر حال در یه موارد اندکی نوعا فتوا داده شده به سقوط حق، اما به حسب طبع ادله به نظر میرسه منع و محذوری در جریان قاعده لا حرج نسبت به حقوق وجود ندارد. و باز تأکیدن عرض میکنم که در این جهت هم فرقی بین حقوق شرعی تأسیسی و حقوق امضایی نیست، گرچه برخی تلاش کردن بین این دو دسته از حقوق فرق بگذارن. یعنی میگن ادله قاعده لا حرج شامل اون دسته از حقوقی است که از طرف شارع جعل شده، اما اون دسته از حقوقی که شارع اونها رو امضا کرده، این مشمول ادله لا حرج نیست. شاید دلیل اینها هم اینه که اگر حق از طرف شارع جعل شده باشه و تأسیس شده باشد، اینجا در محدوده فدین می گنجه. یعنی وقتی می گوید و ما جعل علیکم فدین من حرج، خب این فدین هم شامل حکم تکلیفی است چون شارع اون رو جعل کرده، هم شامل حکم وضعی است چون شارع اون را جعل کرده، هم شامل حقوق چون شارع اونها رو جعل کرده. یعنی هم در باب حقوق و هم در باب وضعیات معتقدند فقط وضعیات و حقوقی را در بر میگیرد که جنبه تأسیسی داشته باشند، چون در این صورت که ما میتونیم جعل را به شارع نسبت بدیم، اونجایی که خود شارع به ید جعل خودش یه حکم وضعی را یا یه حقی را تأسیس میکنه، اینجا رفعش هم دست شارع. اما در حقوقی که صرفا شارع تأیید کننده و امضا کننده است، یعنی حقوق در بین عقلا جریان داره لکن شارع اون رو امضا میکنه، خب این قابل استناد به شارع نیست و لذا قابل رفع به ید شارع هم نیست. ما جعل علیکم فی الدین من حرج میگه هر آنچه که شارع در محدوده دین جعل کرده در صورت حرج رفع میشه، یعنی در صورت حرج اصلا که انه جعل نشده، نه این حق، نه اون حکم وضعی، نه حکم تکلیفی. لذا بین این دو دسته از حقوق تفصیل قائل شدن و قاعده لاحرج را فقط شامل اون دسته از حقوقی دانستن که از نایه خود شارع ایجاد شده، یعنی جنبه تأسیسی داره، اما اون حقوق امضاء شده از طرف شارع مشمول این ادله نیست. ولی با توجه به توضیحاتی که دادیم این هم بطلانش روشنه، چون استناد و انتساب به شارع به دو صورت تحقق پیدا میکنه. یه وقت شارع یک حکمی یا حقی را ایجاد میکند و تأسیس میکند، اینو میتونیم منتسب به شارع و مستند به او بدانیم. یه وقت شارع حکمی یا حقی را امضا میکنه، باز هم این قابل انتساب و استناد به شارع. مجموعه دین دین مجموعه ای از احکام امضایی و تأسیسی است، همانطوری که مجموعه ای از حقوق امضایی و تأسیسی است. پس امضایی بودن حق لازمش این نیست که بگیم ید جعل شارع نسبت به این دسته از حقوق کوتاهه و اساسا این در مجموعه فدین قرار نمیگیره، پس ما جعل علیکم فدین من حرج شامل اون نمیشه. به نظر ما فرقی بین حقوق از حیث شمول ادله قاعده لاحرج وجود ندارد و همانطوری که حقوق مجعول توسط خود شارع بدون سابقه عقلایی اینها در صورت حرج مرتفعند، حقوقی هم که در بین عقلا جریان داشته و شارع اونها را امضا کرده اینها هم مشمول ما جعل علیکم فی الدین من حرج هستن و امضایی بودن اینها موجب کوتاه شدن دست شارع از جعل یا رفع این حقوق نیست. البته همانطوری که در باب احکام وضعی ما یک تبصره ای داشتیم، اینجا هم اون تبصره را ذکر میکنیم و اون این که اجرای قاعده لاحرج در یه مورد مثل برخی از حقوق نباید منجر به تضییع حق دیگری بشه. این قید رو ما اونجا گفتیم، اینجا هم این قید را ذکر میکنیم. یعنی همونطور که ما در احکام تکلیفی هم گفتیم، ما حتی در خود واجبات و محرمات هم گفتیم که بالاخره لاحرج نمیتواند بی‌ضابطه جریان پیدا بکنه. این مطلبی است که در جهت ششم مطرح شد. خب سوالی دارن آقایون؟ در خدمتشون هستیم. سوالی نیست؟ این همه این آقای جمال اینجا نوشتن متن، بله آقای نیکزاد، خب شما سوال نداشتید. آقای جمال هم میکروفون ندارید، خیلی خوب، دیگه این مشکل از شماست. حالا اینم انشاءالله بسیار خوب، الحمدلله رب العالمین.